can do here, what you want to do. Okay, I'll have it done right now. And I'm done. بسیار متین و در نتیجه به نظر میرسه به همون نکته‌ای که خب ما به او خیلی نظر داشتیم در طرح قاعده که عبارت است از مراتب حکم و مراتب احتمال و تنجز تکلیف بر اساس اهمیت و غیر اهمیت احتمالات. ایشون هم به همون نتیجه میرسن، گرچه در طی تاریخ ممکنه که نسبت به بعضی موازیشون مواقعی از تأمل وجود داشته باشه. عبارت ایشان، کلام ایشان بر این اساس است که در قضیه قبح قاعده عقاب بلا بیان دو مطلب ممکنه مد نظر قرار بگیره. مطلب اول، ملاک در عدم بیان واقعی که هنوز به مرتبه بعثیت و زجریت نرسیده، و مطلب دوم، ملاک در مورد عدم بیان واقعی که به مرحله بعثیت و زجریت رسیده است اما واصل نشده است. این ملاک ها متفاوته. در صورت اول که عدم بیان واقعی است و مولا بیانی ندارد در مرتبه انشاء و اصل و زجریت، شک در حکم واقعی به شک در مبادی آمریت و زاجریت برمیگرده و شک در اون مبادی به معنای عدم وجود اون مبادی است، عدم وجود مبادی بعثیه و زجریه، و بالمعال عدم وجود اراده مولا بر تعلق تکلیف، و لحاظا تفویت غرض مولا در صورت عدم بیان واقعی رجوع به عدم اراده مولا میکنه و اصلا کاری به مکلف نداره. مولا در مقام بعثیت و زجریت اراده او به تعلق امر و تعلق بعث و زجر به مکلف، اراده او تعلق نگرفته است. این ملاک در صورت عدم بیان واقعی است با قطع نظر از اصول و عدم اصول. و اما در مورد عدم بیان واصل، ملاک در اونجا گرچه اراده مولا بر بعثیت و زجریت تعلق گرفته، اما به لحاظ امور خارج از اختیار مکلف، اما لحادث سماویه و اما لامور دنیویه ولیکن خارج از اختیار مکلف، مثل ظلم ظالمین و اخفاء ظالمین و امثال ذلک، در اینجا اون تفویت غرض و مصلحت استناد به مکلف داده نمی شود. فلهذا به واسطه عدم استناد فعل به مکلف، اون عدم استناد تفویت به مکلف، استحقاق عقاب هم طبعا بر این عدم بیان واسط، استقاق عقاب هم مترتب نمیشه. پس ملاکات در دو قسم متفاوت شد، ولی نتیجه واحد است و اون استقلال عقل است به قبح عقاب بلا بیان. این نتیجه این مسئله. و اما اینکه ما اگر بیان را همون احتمال ضرر و وجوب دفع ضرر بدانیم که دیگران را هم در اینجا مطرح کردن، در این صورت مسئله چه حکمی خواهد داشت؟ باز ایشان در اینجا مطلب را به سه قسم تقسیم می کنن. یکی مربوط میشه به ضرر دنیوی، دوم مربوط میشه به عقاب و ضرر اخروی، و سوم بر ضرری که به عبارت هست از اون مصالح و مفاسدی که مترتب بر فعل است. ولی ولو اینکه اصلا عقاب اخروی هم نباشه، به نفس اون فعل مصالح و مفاسدی که تعلق میگیرد که موجب قرب به رضای الهی و به حق و موجب بعد از او خواهد بود. به عقاب اصلا کاری نداریم، این اصلا کاری به مسئله به عقاب مربوط نیست. در صورت ضرر دنیوی، از آنجایی که عقل در سلسله علل احکام قرار میگیرد نه در سلسله معلولات احکام، به واسطه تلازم بین حکم عقل و حکم شرع، کل ما حکم و الا حکم شرع، چنانچه عقل ادراک یک مفسده و یک ضرر دنیوی را واقعا بکنه، خب در این صورت مستقل به عدم اقدام بر مهلکه است، عدم اقدام بر ضرر است. به واسطه حکم عقل به وجوب دفع ضرر، نه احتمال ضرر، به وجوب دفع ضرر متیقن، شرع متعاقب بر این حکم به مولویت دفع ضرر خواهد کرد. این از باب پس بنابراین مبادی برای جعل شرع در اینجا اون مبادی عقل خواهد بود، یعنی مبدأ برای جعل شرع یکی از اون مبادی که سلسله علل تشریع بعث یا تشریع زجر را در صورت قطع به ضرر دنیوی موجب می شود عقله. روی این حساب پس بنابراین به تبع او حکم مولوی شرعی بر دفع خواهد بود. حالا اگر عقل در یک جا ضرر را متیقن نه بلکه محتمل بداند، اگر ضرر ضرر محتمل باشه، ضرر دنیوی، باز در اونجا مستقل به عدم اقدام بر ضرر دنیوی عقل خواهد بود. از باب تلازم بین حکم و به حکم شرع، نظر مرحوم نائینی در اینجا بر این است که شرع هم حکم به وجوب دفع ضرر محتمل، شرع هم به واسطه این تلازم دارد. درست شد؟ این از باب تلازم، که البته در اینجا صحبت در این است که در صورت احتمال ضرر، عقل در اینجا آیا این ضرر دنیوی را در صورت احتمال البته مستقل در قبح میداند یا از باب مصادفه با واقع حکم به وجوب دفع در اونجا داره، یعنی عقل در موارد غیر متیقن، در موارد غیر متیقن آیا عقل حکم به از می شود که وجوب دفع ضرر به نحو موضوعیت دارد، که اگر به نحو موضوعیت است پس بر نفس مخالفت با این حکم عقلی عقاب دنیوی عقلا مترتب میشه، یعنی ذم عقلا بر شخصی که مخالف حکم عقل است بر نفس همین قاعده وجوب دفع ضرر محتمل مترتب میشه، سوا اون این که این مخالفت یصادف الواقع او لا تصادف الواقع. بله، بر نفسی مثل که چطور این که ما در علم می شود که موضوعیت طرق در اونجا حکم به عقاب در صورت مخالفت با طریق ولو لم یصل الی الواقع داشتیم و حجیت طرق را نفسی نه اینکه طریقی می دانستیم، اگر بدانیم، اگر در اونجا بدانیم، پس در اینجا هم مسئله وجوب دفع ضرر محتمل بر نفس همین مخالفت با قاعده ذنب عقلا مترتب است، سوا اون این که تصادف الواقع او لا تصادف الواقع این مخالفت. این یک از می شود که مطلبه که بر این اساس کلام مرحوم شیخ انصاری در بحث در اون جایی که می‌فرمایند که این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بیان تکلیف نیست، بلکه این بیان یک قاعده ظاهری است که مخالفت با این قاعده ظاهری موجب عقاب است، ولو اینکه لو لم یکن حکم فی الواقع موجودا. بله، که اشکالی که مرحوم نائینی به شیخ می‌کنه که قبلا عرض کردیم اشکال شده این است که مخالفت با حکم ظاهری و با قاعده ظاهری، این مخالفت در صورت مصادفه با واقع مستوجب عقاب است، حکم ظاهری در اینجا عرض می شود که ارشاد به واقع و به تکلیف مجهول است و هیچ عقابی و هیچ ثوابی بر نفس عصیان و اطاعت از حکم ظاهری تعلق نمی گیرد الا مصادفه واقع و عدم مصادفه واقع، و بر اون اساس عقاب و عدم عقاب مترتب می شود. اشکالی که مرحوم نائینی بر شیخ در اینجا داره، اون اشکال این است که ما در حکم ظاهری بر مخالفت حکم ظاهری عقاب را مترتب نمی کنیم. پس چطور شما میگید ولو لم یکن فی الواقع موجودا؟ اگر حکمی در واقع نباشه باز در این صورت عقاب هست. عقاب در صورت مصادفه با واقع، اگر ما مخالفه با یه حکم ظاهری کردیم، با یه اصلی، اجرای اصلی، با یه استصحاب اقتضای، فرض کنید که من باب مثال استصحاب اقتضای نجاست را میکند، ما حکم به طهارت کردیم و بعد انکشف این که حادثه و فصل که طاهر، خب این مستوجب عقاب نیستیم و چیزم نیستیم، مثلا چیزم برش مترتب نمیشه، غسل صبح هم در این دیگه در این سال مترتب نمیشه، یعنی هم احکام وضعی برش مترتب میشه بر اساس واقع و هم عقاب و ثواب بر اساس واقع است. اینو میگن حکم حکم ارشادی. چطور وقت شما در اینجا میگید که این در اینجا ما ولو اینکه قاعده قاعده ظاهری است، اما مخالفت با این قاعده ظاهری ولو اون که حکم واقعی در اینجا موجود نباشه، باز در این صورت مستوجب عقاب خواهد بود، که البته مرحوم عراقی در اینجا بر کلام نائینی در ذیل تقریراتیشون اعتراضی داره. ایشون میفرماد که اولا ما کلام شیخ را هم نمی کنیم برای اینکه ایشون بیانیت وجوب دفع ضرر را قبول داره. میگه لو سلم این که قاعده وجوب دفع ضرر این مسلم باشه و این در عقلا محفوظ باشه، این بیان است، منتها بیان تکلیف واقع نیست، چون اونچه که بیان تکلیف واقع است امارات و طرق موصله الی واقع هستن. اصل هیچ وقت نمیتونه بیان واقع باشه، اصل همیشه تکلیف مکلف را در مقام شک بیان میکنه. آیا شده تا به حال، البته استصحاب هم جز امارات میشوند، اما شده تا به حال اصل براءت فرض کنید که این مبین واقع باشه، بیان برای واقع باشه، براءت در مقام شک فقط رفع شک، فقط رفع تحیل را میکنه، اما دیگه موصله به واقع که نیست، مقدمه برای واقع که نیست. و وجوب دفع ضرر محتمل، این قاعده عقلائیه، این بیان تکلیف واقع مشهور را که نمی کنه، این رفع تحیر مکلف را در مقام شک می کنه. پس بنابراین این وجوب دفع ضرر این بیان است برای قاعده کلی ظاهری. اون قاعده ظاهری این است که در هر جای که مکلف نسبت به واقع شک داشته باشه و احتمال تکلیف را بدهد، عقل به حکم عقل لازم است که در اون مورد احتیاط کنه. این قاعده قاعده چه قاعده ظاهریه. پس بنابراین اولا شیخ قبول نداره بر این که این وجوب دفع ضرر محتمل از قواعد عقلیه است، این قبول نداره. این یک جنب. ثانیا بر فرض تسلیم وجوب این که وجوب دفع ضرر قواعد عقلیه است، این بیان برای قاعده ظاهری میشه. قاعده ظاهری هم مخالفتش بر مبنای مرحوم شیخ مخالفتش موجب عقاب است، ولو اینکه در واقع او تکلیفی وجود نداشته باشه. پس بر مبنای شیخ در قاب که خود مرحوم آغازی هم نسبت به این قضیه ایشون هم چی هستن که جعل حکم ظاهر، این جعل حکم ظاهر باز از قبل مولاست، یعنی خود مولا در مقام شک جعل حکم ظاهری میکند عوض از حکم واقعی، و بر مخالفت این حکم ظاهر عقاب و بر موافقت ثواب را مترتب می کند. درست شد؟ این مبنای مرحوم شیخ و مرحوم آغازی بود. نائینی در این قضیه اشکال داره، میشون می فهمن جعل حکم ظاهر مولا جنبه مولوی نداره، جنبه ارشادی داره، یعنی مولا میگه من تو را بر مخالفت حکم ظاهر که در اینجا استصحاب موافقت با استصحاب تو را عقاب نمی کنن. اگر این قضیه مخالف با واقع در آمد، تو را من به خاطر مخالفت با واقع در اینجا من تو را عقابت میکنم، چرا در اینجا به این حکم ظاهر عمل نکردی؟ اگر به این حکم ظاهر عمل میکردی ولو این که مخالف با واقع بود، باز تو مؤمن داشتی از عقاب، ولی چون در اینجا به حکم ظاهر عمل نکردی و مخالفت تو منجر به مخالفت با حکم واقع شد، پس در اینجا در مقام تجری یا در مقام تجری یا در مقام افوت اون مصلحت واقعی و اتیان به مفسده واقعی، دخول در مفسده واقعی از اون باب، نه از باب تجری، از اون باب تو مستوجب عقاب هستی. این روی مبنای حالا مرحوم چیز ما دیگه راجع به این اصلا بحث نمی کنیم، فقط میخوام این قضیه رو کنار مرحوم نائینی رو بگیم و بعد دیگه به مسئله برسیم. درست شد؟ پس مرحوم نائینی نظرشون این است که وجوب دفع ضرر محتمل اگر مربوط به ضرر دنیوی باشه، این حکم عقلی در سلسله علل تشریع احکام مولویه قرار میگیره. اگر نه مربوط به ضرر اخروی باشه و عقاب باشه، حکم عقلی در سلسله معالیل تشریع قرار میگیره. چرا؟ چون دیگه در اینجا جعل شارع را میخوان. ما باید ببینیم که شارع در اینجا چی جعل کرده، آیا عقاب را مترتب بر محتمل و تکلیف کرده یا نکرده. اگر عقاب مترتب بر محتمل و تکلیف باشه، پس حکم عقلم تأیید میکند اون چی را، اون جعل شارع را. اگر عقاب مترتب بر متیقن و تکلیف لا محتمل و تکلیف باشه، پس بنابراین وجوب دفع ضرر محتمل در سلسله معالی قرار میگیره و در اینجا قبه عقاب بلا بیان حاکم بر چی میشه؟ حاکم بر این میشه، چون قبه عقاب بلا بیان در سلسله علله. قبه عقاب بلا بیان میگوید که شارع در اینجا عقابی را مترتب بر عدم تکلیف نکرده، وقت بر عدم تکلیف واصل، غیر واصل، تکلیف غیر واصل یعنی حکم غیر واصل. وقتی که شارع عقاب را مترتب بر بیان غیر واصل نکند، بنابراین استحقاق عقاب در صورت عدم بیان غیر، استحقاق عقاب در صورت عدم تکلیف میشه قوی. وقتی استحقاق عقاب قوی شد بر قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، اون میشه چی؟ اون میشه حاکم. پس بنابراین این هم در صورتی که ما عقاب، عقاب اخروی، منظور از ضرر، ضرر اخروی باشه. اگر منظور مصالح و مفاسد باشه که در اونجا اطلاق ضرر بر مصالح و مفاسد غلطه، دیگه در اینجا ما به قاعده قبح عقاب بلا بیان نمیتوانیم در اینجا تمسک کنیم به عدم تکلیف. ما نمیتونیم. چرا؟ چون دفع ضرر، ما نمیتونیم در اینجا تمسک کنیم به وجوب دفع، به اصطلاح وجوب دفع ضرر محتمل، به واسطه اینکه مصالح و مفاسد بنابر کلام ایشون مخالفت با اون مصالح ضرر به حساب نمیاد، چون یه ضرر ما یا ضرر دنیوی داریم یا ضرر اخروی داریم و در اینجا این قاعده در اینجا لحاظ نمیشه. عقل در اینجا حاکم میشه، در اینجا عقل در اینجا رسی میاد که در صورتی که مصالح و مفاسد برای ما مجهول باشه، آیا قبه قاعده عقاب بلا بیان در اینجا میاد یا در اینجا نمیاد. ایشون میگه این در اینجا چی ناتمامه. پس بنابراین کلام مرحوم از میشود حضورتون که مرحوم نائینی روی این مسئله مستقر، روی این قضیه مستقر شد. دیگه من دارم به اجمال دیگه همه رو دیگه دارم فشرده میگم که به اصطلاح ایشون از بحث مسئله ایشون دیگه بیرون بیاد. بعد جزئیاتی داره که خب حالا دیگه تو این مطالب همه جای بحثه، مطالبی که ایشون به اصطلاح میگن. صحبت ایشان، کلام ایشان این بود که بیان احکام واقعی، بیان حکم واقعی، اون بیان حکم واقعی اگر جعل نشده باشد به ملاک خودش و اگر جعل شده باشد واصل نباشد باز به ملاک خودش، موجب قبح عقاب بلا بیان است. این نظر ایشون. بعد ایشون میفرمایند البته ما باید محتملات را در موارد مختلف مورد توجه قرار بدیم. در موارد عدیدهی مثل اموال و دماء و فروج و اعراض، در این موارد خود شارع حکم به وجوب احتیاط در این موارد کرده است. فعلا هازا، اگر ما در این موارد احتمال حکم واقع بدیم، نفس احتمال منجز تکلیف خواهد بود. و اگر ما شک کنیم، شک در احتمام و عدم احتمام شارع. آیا شارع در این مورد احتمام به ایجاب احتیاط دارد یا نه؟ حکم براءت در اینجا چیه؟ شامل میشه. قاب اقامه بلا بیان در اینجا دوباره در اینجا میاد. پس بنابراین من حیث المجموع میتونیم نتیجه بگیریم که نتیجه کلام مرحوم ناینی مثل شبیه همون است که ما در اینجا به اصطلاح مطرح میکنیم، گرچه در طریق مواضع برای تأملی رو کلام ایشون وجود داره، اما ایشون به این نکته پی بردن که اینکه صرفا ما بگیم احتمال تکلیف، این احتمال تکلیف منجز نیست، نخیر، احتمال تکلیف به واسطه احتمام محتمل، اون احتمام محتملی که دارد احتمال تکلیف هم ممکنه منجز باشه، چطوری که سیره اقلاییه بر همین هست. پس بنابراین قاعده قبح اقامه بلا بیان فقط اختصاص پیدا می کند به مواردی که از نظر شارع احتمام بر احتیاط در اون موارد وجود ندارد.